رونق تولید، امیدوارم که بتونیم با نحوه کار خودمون با خریدی درست‌تر به مراکز تولیدی بیشتر کمک کنیم. حواسمون باشه کالایی که می‌خریم حاصل تلاش و دسترنج مردم همین سرزمینه. اما رسیدیم به ساعت 16:30 و برنامه حال خوب.
شاد باشه.
خونه ما همیشه میتونه همه را
دور هم جمع کنه.
زندگی بالا و پایین داریم، دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو افتابی کنه.
عاشقم کن تا بیافتم عشقش و اتفاقه.
حال خوب،
یه حال ویژه، حال خوب.
حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخوام ازت زندگی، فقط شوق تو نگاته.
به نام خدا. ایرانیان سلام، لحظاتون خوش، عیدتون مبارک. از اینکه شنونده این برنامه هستید، یعنی برنامه حال خوب، من و یکایی که همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم و چقدر خوشحالیم که شما گشتی بین رادیوهای مختلف، رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، چون که گفتگو خودش میگن که یه حال خوبی رو به وجود میاره و ما هم باور داریم این رو. و توی مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو هم اومدین دنبال برنامه حال خوب. لحظه‌های شادی رو براتون آرزو می‌کنیم و ازتون دعوت می‌کنم با ما باشید و حالی بهتر داشته باشید. ما در برنامه امروز حال خوب مهمانی داریم که طنز پردازن. ایشون از سال 85 وارد نشریات مختلف شدن، تو سایت های متعددی رفتن و طنز نویسی کردن، جوایز گوناگونی هم که حالا جشنواره هایی بوده، رتبه اول جایزه مجمع منتقدان و نویسندگان انقلاب اسلامی رو برای طنز های نوشته شده شون گرفتن، پیرامون جشنواره فیلم فجر، البته اینو عرض بکنم حضورتون، در سال 94 این رتبه رو کسب کردن. در حال حاضر هم سردبیر مجله و سایت طنز راه را هستن. آقای شهبازی سلام.
سلام، حال شما چطوره؟
من خوبم، شما خوبین؟
شکر خدا.
حالتون خوبه؟
خیلی خوبه.
آقای شهبازی چهره بسیار شادابی دارید و خندان، همیشه همینطوری هستید؟
معمولا سعی میکنم اینجوری باشه.
سعی میکنید باشین. آقای محمد رضا شهبازی، طنز پردازی که در حال حاضر در استدیوی حال خوب نشستن در رادیو گفتگو، چقدر اعتقاد شما به حال خوب دارید؟
اصلا زندگی واسه اینه که ما کیف کنیم دیگه، و تو زندگی خودم هم سعی میکنم بیشتر کارهایی رو انجام بدم که واقعا کیف میده. یعنی حتی تو شغلم مثلا من رشته تحصیلیمو دوست نداشتم، ول کردم.
خیلی. چی بود رشته تحصیلیتون؟
من مهندسی معدن میخوندم دانشگاه تهران.
دوست نداشتین رها کردین؟
بله، چون تک پسرم بودیم و اینا، خانواده
خیلی عزیز بودین، تک پسرم بودید،
بعد مهندسی و دانشگاه تهران و اینا، بالاخره خانواده خیلی واسهشون سخت بود.
ازدواج کردین؟
بله. بعد عرض کنم خدمتتون که خلاصه دیگه، ولی کیف نمیداد دیگه، خلاصه سری کلاس ها حال نمی کردم با رشته.
رها کردیم؟
بله رها کردم و دیگه مشغول همین کار طنز پردازی و نویسندگی و اینها شدم.
بالاخره تحصیلات دانشگاهی رو در یه رشته دیگری ادامه دادین یا اصلا رها کردیم؟
نه، دوباره کنکور شرکت کردم
و چه رشته ای رفتیم؟
معارف اسلامی خوندم. یعنی با اینکه همون موقع هم میتونستم مثلا تغییر رشته بدم به رشته های دیگه، خود دانشگاه هم بعضن پیشنهاد میداد که مثلا شما تا اینجا خوندی و اینا، گفتم
چند سال رفتین خوندید اینجا؟
سه سال خوندم.
اون وقت به خاطر اینکه روحیتون طنز پرداز بود و دنبال طنز بودید، اومدین دو مرتبه کنکور امتحان دادید؟
بله، یعنی احساس کردم که وقتی میخوام جدی تر طنز پردازی رو ادامه بدم، نیاز دارم یکم از نظر محتوایی غنی بشم.
خود این طنز نبود؟
چرا؟
یعنی شما میتونید به این همون زمان رشتتون رو عوض کنید یا رشته دیگه بخونید، اون سه سال و اون 6 ترم رو رها میکنید، میان کنکور میدین. تو کنکور
ترجیح دادم 6 ترم رو رها کنم ولی 60 سال بقیه زندگی رو کیف کنم، یعنی واقعا برم سراغ اون رشته ای که علاقه دارم و خیلی هم خوشحالم. یعنی بعد که مثلا رشته مو عوض کردم شبای امتحان کیف میکردم درس میخوندم، در صورتی که قبل از اون شاید مثلا واسه رفتن سر یه کلاس واقعا با ناراحتی میرفتم که وای دوباره باید بریم سر کلاس. و چقدر واقعا خوب میشد اگر جوانای ما، نوجوانای ما مثلا تو دبیرستان و اینها میتونستن از قبل به این آگاهی نسبت به رشتهشون آیندهشون برسن که حتی اون 6 ترم رو هم واقعا بله میشه. یعنی یه مقداری هم خانواده‌ها کمک کنن، هم خود جوونا به این فکر کنن که واقعا هیچ جای این رو نمیگیره که تو زندگی آدم از کاری که میکنه لذت ببره.
یه اشاره کردید آقای شهبازی، گفتید از اینکه این 3 سال رو سوزوندید و اومدین یه کار دیگری کردین دارین لذت میبرید. این امکان و اتفاق ممکن در بسیاری از بخش‌های زندگی بیفته. آدم یه موقعی کاری رو میکنه که دچار ضرر و زیان میشه و مثلا 3 سال به قول خود شما زجر میکشیدین سر اون کلاس میرفتید، حالا رها میکنین میرین دنبال یه کار دیگری و لذت میبرین، اون 3 سالتون هم جبران میکنین.
بله جبران میشه، یعنی انقدر کیف میده بعدش که اون تلخی اون 3 سال رو از بین میبره. البته بهتر
تو هر
بود.
کاری میشه این کارو کرد، یعنی تو هر زمینه‌ای میشه اینجوری فکر
حالا کردم. بعضی وقتا شاید نمیدونم، من تجربهشو تو خیلی زمینا ندارم، شاید نشه این حکم کلی رو داد، ولی به نظرم اون قاعده کلی اینه که آدم کاری رو بکنه که کیف میده. این کیف دادنه بعضی وقتا به خاطر اینه که مثلا پدر مادر شما راضی میشن و شما میبینید که مثلا این پدر مادر لذت دارن میبرن، اینجوریه. بعضی وقتا مثلا از اینکه همسرتون مثلا راضی میشه و خوشحاله شما کیف میکنید. ولی
این یعنی این که ببخشید من میخوام اینجا وارد صحبتتون بشم، این یعنی این که شما از خوشی دیگران دارید لذت میبرید، از خوشی دیگران حالتون خوب میشه.
بله بله، اصلا حالا اگه چیزام کنیم طنز پردازی همینه دیگه، یعنی شما یه نقدی رو میبینید، یه اشکالی رو میبینید توی جامعه، بعد خودتون زهر این رو میگیرید به جونتون و شاید این که میگم طنز پردازا یکم درونشون شاید یکم مثلا
تلخی
باشه، غمگین باشه یه ذره، مثلا به خاطر اینکه تلخی این نواقص اجتماعی و فرهنگی و اینها که بالاخره تو جامعه هست میگیرن و این رو شیرین تحویل مخاطب میدن، یعنی به یه بهانه‌ای به یه بیانی این رو ارائه میکنن که مخاطب با خود اون نقص هم شاداب میشه، نشاط پیدا میکنه.
من برداشت بکنم از صحبت شما به خاطر مخاطبانمون، به خاطر شنونده‌هامون، که آقای شهبازی میفرمایند که یکی از راهکارهای داشتن حال خوب اینه که شما حال دیگران هم خوب کنید.
بله بله حتما،
لبخند رو لب دیگران بذارید تا خودتون کیف بکنید.
بله.
به تعبیر شما و حالتون خوب بشه.
بله حتما اینجوری،
این راهکار موثریه،
خیلی خوبه اگر واقعا
تجربه کردید.
بله میگم اصلا تو این سالهایی که حالا تو زندگی شخصی که بالاخره مثلا من 3 تا بچه دارم، این 3 تا قشنگ اینو آدم درک میکنه با مخاطب طنز. حتی شما مثلا میبینید طنزتون رو یکی میخونه کیف میکنه، شما خوشحال میشید، میگید آها به نتیجه رسید، مثلا بالاخره این طنز باعث شد که یک نفر یه لبخندی بزنه، چیزی که شاید اگر تو واقعیت اون رو میدید ناراحتش میکرد و شاید ناراحتش هم کرده، ولی حالا با این بیان خوشحال میشه. شما لذت میبرید از اینکه تونستید کاری بکنید که یک نقص باعث خوشحالی یک نفر.
یه برداشت دیگری هم من از صحبت شما کردم، گفتید که وقتی میبینید اثرتون تاثیرگذاره، اثرتون به یک سرانجامی رسیده. تو خیلی از بخشای زندگی آدم یه کارهایی رو انجام میده که خود آدم ثمرش رو نمیبینه یا متوجه نمیشه که این کار چقدر سود داشت یا زیان داشت. به نظر میاد که شما به این اعتقاد دارید که وقتی که یه کاری میکنید ثمره این کار رو در عرصه خیر، خوبی، در عرصه مثبت میبینید لذت میبرید ازش.
بله حتما همینطوره،
تفکرتون این بود.
بله
دیگه یه همچین حالتی رو داشتید. حال خوب از دیدگاه شما چه معنی داره؟ ما چجوری میتونیم حالمون رو خوب بکنیم؟
من راستش تو این سالها مخصوصا حالا چون به بحث طنز فکر میکنم به این نتیجه رسیدم که حال خوب با امید به دست میاد. یعنی شما اگر هیچ غمی هم نداشته باشید تو زندگی، هیچ نقصی، مشکل مالی، اقتصادی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی، هیچی، ولی امید نداشته باشید
بازم غمگین میشی. بله. این آدم وقتی که هیچ غمی هم نداره باز غمگین.
بله.
میشه.
یعنی اصلا آدمیزاد اینجوریه. چرا خیلی ها که مشکلی ندارن افسرده میشن؟ چون امید ندارن، یعنی نمیخوان به یه چیز بهتری برسن. و ولی بعضیا رو میبینیم اینا مثلا مشکلات زیاد دارن تو زندگیشون، اما با نشاطن، چون امید دارن به حل اون مشکلات. اگر طنز هم، حالا من هی نقب میزنم به طنز،
خیلی خوبه چون تخصص شما، بله، شغلتونه، بله، کارتونه.
تو طنز هم اگر نشاط ایجاد میشه، حتی با پرداختن به یه نقص، به خاطر اینکه توش امید وجود داره به حل اون نقص، به اینکه ما درسته مثلا این نقص اجتماعی رو داریم، این نقص فرهنگی رو داریم تو کشورون، ولی چون امید داریم که اینو حل کنیم، پس طنز می‌نویسیم، نقدش می‌کنیم و لبخندم می‌زنیم. در صورتی که خیلیا مثلا میبینید اینا رو مشکل نمیدونن، ولی باز نشاط هم ندارن، فقط اینکه امید ندارن. امید به نظر من کلید نشاط و خوش بودن و سرحال بودن و با تراوت بودن و فعال بودن.
یه مقدار بریم تو طنز، حالا چون شما طنز پردازم هستی، خیلی با گریه کردن حالشون خوب میشه، یعنی چی؟
باز بستگی داره اون گریه واسه چی باشه. بعضی وقتا گریه فقط یه تخلیه روحی میشه، اون مثلا یه چیزه. بعضی وقتا این گریه خودش دوباره همون امید است، یعنی شما از یه غمی ناراحتید گریه میکنید، ولی امید دارید به این که یک روزی این جبران میشه، یک روزی این حل میشه و یک روزی این عامل ناراحتی و گریه شاید برطرف بشه. این گریه بله ایجاد نشاط و سرحالی میکنه. من مثال بخوام واسهتون بزنم، مثلا مجالس اهل بیت، بعدش کسایی که اون تو هم غالبا سرحال و خوشحال و بانشاتن، چون که درسته یه غمی وجود داشته، اما همیشه امید وجود داره که امام زمان میاد و این مشکل رو حل میکنه و این دوران در واقع مشکلات بشر تموم میشه.
بنابراین گریه میتونه گهگاهی حال آدم رو خوب بکنه، بله. همینطور که خنده میتونه حال آدم،
بله،
رو،
بله، خوب بکنه. همونطور که خنده ممکنه حال آدم رو خوب نکنه، یعنی خنده‌ای که میگم پشتش امید نباشه، فقط آدم یه لحظه فراموش کنه غمش رو، این فایده ای نداره، دوباره خب میاد دیگه، اون غم مستولی میشه به آدم. اون چیزی که مهمه اینه که ما با غم دست به گریبان باشیم و این رو بخوایم شکست بدیم، ولی اینکه خیلی طول بکشه، ولی امید داریم که این اتفاق میفته.
خانم ها، آقایان، شما رادیو گفتگو رو دارین در این لحظه میشنوید و برنامه حال خوب رو آقای محمد رضا شهبازی که طنز پردازم هستن در برنامه حال خوب هستن و ایشون دارن از دیدگاه خودشون راهکارهای به دست آوردن و در حال خوب بودن رو برای ما و شما بیان میکنن. به نظرم میاد که خیلی جذابه از زبان ایشون بشنویم که چگونه حالمون رو خوب کنیم.
لحظه های ناب که حسش میکنیم،
یه حالت خاص،
یه حالت خاص،
یه حال ویژه،
یه حالت ویژه،
حال خوب،
حال خوب،
رازهای چگونه شاد زیستن.
حال خوب.
جناب شهبازی عزیز، با در نظر گرفتن مطالبی که اشاره کردید، ما در دنیای امروز برای اینکه حالمون خوب بشه به راهکارهای زیادی هم نیاز داریم هم وجود دارن، اونتا نمیشناسیم این راهکارها رو، بعضی هاش رو نمیشناسیم بنا به دلایل مختلف. شما خودتون چه تجربه هایی دارید که اون تجربه ها رو به شنوندگان ما ارائه بدید؟
من شاید، البته خب چون سنم خیلی زیاد نیست، خیلی شاید بخوام تجربه بگم خیلی وجهی نداشته باشه، اما حالا تو همین عمر کمی که داریم، یه راهکاری که بوده این مصرع این نیز بگذرد، یعنی من نگاه میکنم به گذشته، میبینم چه چیزای الکی واسه من مهم بود، یعنی فکر میکردم که دیگه دنیا مثلا به آخر میرسه اگه فلان اتفاق بیفته، ولی الان که نگاه میکنم میبینم اصلا انگار نه انگار که همچی اتفاقی افتاده یا نیفتاده. خیلی از چیزهایی که ما واسه خودمون بزرگش میکنیم مصداق همینه، این نیز بگذرد و خیلی راحت میشه از کنارش گذشت.
این یه راهکار،
بله، یه راهکار. سخت نگیریم خیلی چیزها رو، یعنی مثلا تو خیلی از اتفاقاتی که اطرافمون میفته خیلی راحت به خودمون میگیم این نیز بگذرد، و خودمون هم اگه زندگی خودمون رو نگاه کنیم پر از این نیز بگذرد است که یه موقعی خیلی واسمون مهم بوده الکی و الان میبینیم مثلا دلیلی نداریم، اون مسخره است اصلا اون ناراحتی که ما اون موقع داشتیم. شاید یکی از دلایل، حالا چون شما گفتید تجربه، اون چیزی که من خودم الان بعضی وقتا وقتی با این مشکلی روبرو میشم یا یه چیزی خیلی الکی واسم دغدغه میشه، میشینم مرور میکنم تجربیات قبلیمو، میبینم که اونا گذشت، اینم میگذره، خیلی چیز مهمی نیست، به زندگیمون برسیم. این شاید یه راهکاری باشه که حالا میشه بهش چیز کرد. یه راهکار دیگه شاید دیدن اون، میگن نیمه پر لیوان، مثلا یعنی دیدن خوبی های اون قضیه است، مخصوصا مثلا توی دوستی ها، توی زندگی های مثلا خانوادگی، که آدم خوبی ها رو هم ببینه. معمولا جوگیر میشیم ما، بعضی وقتا الکی خیلی خوشحال میشیم با یه به قول معروف خوبی، با یه دونه ناراحتی هم دیگه ول میکنیم همه چیز رو. اینها رو نه، اینها رو ببینیم، واقعا میبینیم که خیلی اتفاقا میتونه بیفته تو زندگیمون. من تجربه خودم این دو مورد خیلی کمکم کرده.
با آدم های خسیس سالا برخورد کردین؟
خیلی.
میتونید درباره حالشون صحبت بفرمایید؟ من البته میگم که چرا الان این رو بیان کردم، بعد از اینکه شما صحبت بکنید میگم خدمتتون، برای شنوندگانمون هم عرض میکنم.
واقعا آدم های ترحم برانگیزی، از این جهت که خودشون هم از چیزی که دارن لذت نمیبرن. یعنی آدم خسیس یه وقت میگه خواستم این دوست نداره من لذت ببرم از مثلا این پولش، از بعضی وقت آدم این خودش هم لذت نمیبره. یعنی آقا باش به من نمیدی مثلا پولت رو یا امکاناتت رو یا بالاخره چیزی که هست، خودت لاغر یه کیفی بکن دیگه. مثلا 60 سالت 70 سالت دیگه واسه کی داری جمع میکنی؟ مثلا حالا اگه پول باشه، امکانات مادی باشه، تو مسائل علمی هم همینطوره. می خودشون هم رشد نمیکنن، خودشون هم کیف نمیکنن. واقعا جزء ترحم برانگیزترین حیوانکی ترین آدم های روی زمین هستن آدم های خسیس، که واقعا آدم دلش میسوزه بعضی وقتا. من حالا همینجا یه خاطره خدمتتون تعریف کنم.
حتما بفرمایید.
چند وقت پیش تو همین خیابون ولیعصر من خواستم سوار بیارتی بشم. خب بعضی وقتا دیدید که خیلی شلوغه، الانم که دیگه شب عیده و اینها، بعد من به زور خودم رو آویزون کردم از بالاخره میله دم در و اینا، یه نفر 3-4 تا پله بالاتر بود و تو چشمایی من نگاه میکرد به اونی که جلوتر بود، میگه بزن بزن با لگد بندازش پایین. بعد من خندم گرفته بود، یعنی یه خندیدم و اینا، بعد من گفتم چی میخندی حالا واسه اون داری؟ گفتم آخه من به اون چی کار دارم؟ تو چرا عذاب داری میکشی که من اینجا؟ یعنی حالا من توی شرایط ناجور وایسادم، خیلی عجیبه که تو عذاب بکشی و میگی بندازش به خودتو اذیت کنی، مثلا هرس بخوری از یه نفری که اصلا با تو کاری نداره، کینه داشته باشی. تو این موقعیت من خیلی خندم میگیره، یعنی بعضی وقتا هم مثلا اطرافیان میان مثلا چون میخندیم، یه خنده داره دیگه، طنز دیگه، یه کسی با تو هیچ کاری نداره، تو بگی مثلا پندازش فاین. برای اینجوری هم گرفتیم، یه کارایی کردیم که بعضیش عذرخواهی میخواد، بعضیش اصلا دیگه جبران هم ممکنه نشه. یعنی این حیفه واقعا.
سعی کنیم حالا اونو خوب کنیم، با گفتگو، با شنیدن، با لبخند، با شادی، با ایجاد شادی در دیگران، در خودمون حالمون رو خوب کنیم. این پیامی است که جناب آقای محمد رضا شهبازی دارن به ما میدن. آقای شهبازی، از اینکه در برنامه حال خوب حضور داشتید سپاسگزاری میکنم.
تشکر و همچنین مخلص شما.
ایرانیان عزیز، عیدتون مبارک، ایام شاد.
چه عید است، چه عید است که خاک آینه دار است، هوا مست زمین است، زمین رنگ بهار است، هوا مست زمین است، زمین رنگ بهار است. جهان نو شده از نو، ببین خنده گل را، از این پرده آواز شنو بانگ دهل را، شنو بانگ دهل را. بگو سردی و سرما بپوشن دهان را، از آن باغ خیالی ببینند نشانها. بگو سردی و سرما بپوشند دهان را، از آن باغ خیالی ببینن نشان ها چه عید است چه عید است پر از خنده و شادی خدایا به دل ما چه شوری.
خب برنامه که تقدیم حضورتون شد عنوانش بود حال خوب، با موضوع بررسی راهکارهای مختلف برای نهادینه کردن شادی در خانواده. دوستان خوبم، شما هر جای ایران زمین که باشید میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اما تا آماده شدن بخش بعدی خدمت شما عرض میکنم که ما همه ما میتونیم با کمک هم برای سعادت جامعهمون قدم برداریم اگر از کالای ایرانی استفاده کنیم.
آفتاب اون وقت که روز روز ابرا بود میخندید و دلش پر از گرما بود، حالا که هی برفا دارن آب میشن ابرا کجا حریف آفتاب میشن. تو گوش بکن صدای پاش میاد، بهار داره با رفیقاش میاد. تو گوش بکن صدای پاش میاد، بهار داره با رفیقاش میاد. پرستو جون دمت گرم مثل پالو، پرت گرم به خون صبح بهاره، دیگه ابرا نمیتونن رو خورشیدو بپوشونن، به خون که صبح قشنگه زمون رنگ با رنگه، به خون که صبح قشنگه زمون رنگ با رنگه. حالا که باغ آسمون شکفته است بیا عهدی با هم دیگه ببندی، زیر چادر سبز و روشن برگ بشینیم من و تو بگیم بخندیم، بیا تا یه بهاره دیگه باشیم همون که صبح پرستو بگه باشیم، بیا تا یه بهار دیگه باشیم همون که صبح پرستو میگه باشیم. آفتاب اون وقت که روز روز ابرا بود میخندید و دلش پر از گرما بود، حالا که هی برفا دارن آب میشن ابرا کجا حریف آفتاب میشن. گوش بکن صدای پاش میاد، بهار داره با رفیقاش میاد. تو گوش بکن صدای پاش میاد، بهار داره با رفیقاش میاد. تو گوش بکن صدای پاش میاد، بهار داره با رفیقاش میاد. تو گوش بکن صدای پاش میاد.
یادمان‌های وطن.
شنوندگان عزیز و محترم، خدمتتون سلام عرض میکنم. بنده بهروز سرگزی ام از مرکز همدان و افتخاری است که با معرفی یکی از جاذبه های گردشگری استان در خدمت شما خوبان باشم. یکی از نقاط گردشگری همدان که هر کدام از مسافران عزیز وقتی به استان همدان میان حتما این مکان رو میبینند، آرامگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا است. اگر میخواهید با این مکان بسیار زیبا و دیدنی بیشتر آشنا بشید، با بنده همراه باشید. خب اجازه بدید برای معرفی این مکان در خدمت سرکار خانم زارعی ام از کارشناسان محترم میراث فرهنگی استان همدان که خانم زارعی، من خدمتتون سلام عرض میکنم، سال نو بر شما مبارک.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز و محترم. ان شاءالله خوش بگذره، ایام رو هم تبریک میگم، ان شاءالله سال خوبی رو شروع کرده باشن. این مکان وسط یکی از نقاط مهم شهر همدان هستش، آرامگاه بوعلی سینا. بنای آرامگاه یکی از بناهای مهم و تاریخی ما هستش، گرچه از ساختش 60 سال میگذره، ولی خب یکی از بناهای مهم معماریمون هستش، تلفیق شده از معماری چند دوره تاریخی ایرانمون. کل بنا از سنگ گرانیت هستش و شکل و طرح بنا از بنای معظم و تاریخی گنبد قابوس اقتباس شده به دلیل هم‌عصر بودن بنا با حیات بوعلی سینا. کل بنا از دو قسمت مجزا ساخته شده که قسمت تحتانی بنا و قسمت فوقانی بنا. قسمت فوقانی همین آرامگاه بوعلی سینا هستش، تالار ورودی، دو سالن موزه ها و همینطور خود مقبره بوعلی سینا که در میان پایه های برج هم مقبره بوعلی سینا قرار گرفته به اتفاق دوست همدانیش ابو سعید دختوکی. و تنها یادگاری که ما داریم، البته اون هم مربوط به دوره قاجاریه هستش، سنگ قبراشون هستش که یکیش مربوط به خود بوعلی سینا هست و یکی هم مربوط به ابو سعید دختو که در راهرو سالن ورودی قرار گرفته شده.
زمانی که شما وارد صحن خود آرامگاه که میشید، اینجا به سه قسمت تقسیم میشه. یک قسمت، قسمت ورودی یا سالن ورودی است. در سمت چپ و راست شما دو سالن وجود داره که بسیار زیباست، تزیین شده است. درهای ورودی اونها هم درهای چوبی است. خب ما اومدیم به سالن سمت چپی و میخوام که سرکار خانم زارعی خودشون برام بفرمایند که الان اینجا چه اشیایی وجود داره، مال چه دوره است، به چه دورانی برمیگرده.
بله، موزه بوعلی سینا از دو تا سالن تشکیل شده که الان در حال حاضر ما داخل این سالن هستیم که اشیا و ابزارالات مربوط به طب قدیم هست در این ویترین ها که از دوره های مختلف تاریخی هستند. این ظروف مخصوص نگهداری مواد دارویی بوده در گذشته و جنسشون از شیشه و همینطور سفال و یه ظرفی هم داریم که مخصوص جوشوندن مواد دارویی بوده که از مفرخ هستش.
اما در مقابل در ورودی نوشته توجه شما رو به خودش جلب میکنه که نوشته شده لطفاً با کفش وارد نشوید. ما هم با عزت و احترام کفش های خودمون رو در میاریم و اینجا در میان ستون های سنگی سرکار خانم زارعی توضیح خواهند داد که چه چیزی اینجا قرار داره و چه شخصی اینجا آرامیده.
همینطور که فرمودین، اینجا مقبره بوعلی سینا هستش که سنگ قبر به صورت حالا کتابی هستش که از دو طرف باز میشه و نوشته ها هم مربوط به خود بوعلی سینا هستش که به عربی هم حجاری شده، حکاکی شده با خط زیبای مرحوم نجفی زنجانی.
The سرکار خانم زارعی بیشتر در ارتباط با محوطه اینجا هم برای شما دوستان عزیزمون توضیح خواهند داد.
اما قسمت بیرونی بنا که حوض آرامگاه هستش و همینطور باغچه‌های زیبایی که حالا در این فصل داریم ما می‌بینیم با گل‌های زیباش، تصویری از باغ